وزارت امور خارجه آمریکا از تشکیل گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه این کشور برای هماهنگی و هدایت سیاست آمریکا در مورد ایران خبر داده است. تنها چهار روز پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، روسیه از تأسیس یک پایگاه نظامی دریایی جدید در حوزه خزر خبر داده است. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. تنها چند روز پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، روسیه رسماً از ایجاد پایگاه نظامی دریایی جدید در این حوزه خبر داده است. یکی از مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تعهد کشورهای حاشیه خزر به حفظ امنیت یکدیگر و ممنوعیت حضور نظامی کشورهای دیگر در دریای خزر است و ما ایران و سه کشور دیگر امضا کننده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به این اقدام روسیه واکنش نشان ندادند.
وزارت دفاع روسیه هدف از سفر سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور به داغستان را بازدید از محله احداث پایگاه نظامی جدید روسیه در دریای خزر اعلام کرد. برخی رسانه‌های روسی پاییز گذشته از تدارکات ایجاد پایگاه نظامی جدید روسیه در خزر گزارش دادند، گزارشی که در ابتدا از سوی منابع رسمی تکذیب شد. اما چهارشنبه وزیر دفاع روسیه باب الگرد از مناطق در ماخاچقلعه و کاسپیسک بازدید و اعلام کرد پایگاه تمام‌عیار نظامی ایجاد خواهد شد. به گفته وی این پایگاه محل استقرار دائم گردان جدید تفنگداران و واحدهای جدید ضد زیردریایی و مقابله با اقدامات تروریستی و خرابکارانه خواهد بود و به زیر ساخت برای تعمیر و سرویس دهی و سیستم های پیشرفته مهندسی، هدایت کشتی و آبنگاری مجهز خواهد شد. ویکتور زوارزین، معاون کمیته دفاع دوما، در جمع خبرنگاران گفت منافع رهبردی روسیه ایجاب میکنند در بهترین نقطه پایگاه نظامی داشته باشیم. هرچند کار زیاد است و ناچاریم عملا از صفر این پایگاه را بسازیم. به گزارش خبرگزاری تاس، ساخت و ساز در مقیاس بزرگ شامل اسکله، مسکن، وزیر ساخت فنی و خدماتی در کاسپیسک و ماخاچقلعه در جریان است. سرگئی لیمکینسکی، کارشناس نظامی، میگوید تقویت توانایی روسیه در خزر در راستای اهداف ژئوپلیتیک این کشور است.
Хорошо, что обстановка на Каспии очень спокойная, дружественная. У каждого есть уже свои экономические интересы.
Кто-то بسیار خوب است که اوضاع در خزر آرام است. اما هر کشور منافع اقتصادی خود را دارد که باید از آن دفاع کند. و در چند سال گذشته شاهد تقویت چشمگیر استعداد دریایی تمام کشورهای ساحلی در خزر بوده‌ایم. برای روسیه اهمیت داشتن نیروی نظامی در خزر حتی فراتر از این حوزه است. در حالی که هیچ نیروی نظامی خارجی در این منطقه حضور نخواهد داشت، نیروی دریایی من مهمترین ابزار بازدارندگی غیرهسته‌ای در منطقه بسته و محصور است و طی حملات موشکی به سوریه از این دریا به روشنی این قابلیت را نشان دادیم. انتخاب کاسپیسک هم تصادفی نیست. برخلاف آستاراخان، این بندر دسترسی بهتری با آب‌های مشترک دارد، شرایط بکارگیری اضطراری و فوری ناوها را فراهم خواهد آورد و همچنین به کشورهایی که تمام موارد اختلافی با آنها رفع نشده نزدیک‌تر است. نقش خزر به عنوان پلی بین خاورمیانه و کشورهای شوروی سابق و همچنین اروپا و آسیا رو به افزایش است و ما مصرانه در پی تقویت موضع خود در خزر هستیم و در صدد این برای تأمین امنیت و منافع خود در این منطقه نیروی برتر باشیم.
خبر ایجاد پایگاه نظامی جدید روسیه در دریای خزر چند روز پس از امضای کنوانسیون حقوقی این دریا منتشر شده. رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان یک شنبه در اکتاو سندی را امضا کردند که مذاکره پیرامون آن بیش از 20 سال به درازا کشید. بر اساس این کنوانسیون، خزر دریای صلح و دوستی خوانده می شود. کشورهای ساحلی متعهدند به منافع یکدیگر لطمه وارد نکنند و حضور نظامی کشورهای ثالث در این حوزه چنانچه تهدیدآمیز باشد نیز ممنوع شده. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل منطقه‌ای می‌گوید، یکی از امتیازهای روسیه در امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر، تضمین شرایط فعالیت نیروی دریاییش در خزر بوده.
در
ابتدای مذاکرات بحث بر سر این بود که این دریا به حوزه‌ای غیر نظامی تبدیل شود، اما تحت فشار روسیه این پیشنهاد کنار گذاشته شد و مطابق کنوانسیون جدید بجز نوارهای باریکی که به کشورهای ساحلی اختصاص یافته، نیروی دریایی روسیه میتواند در سراسر این دریا فعال باشد و میتوان نیروی دریایی روسیه در خزر را از برندگان اصلی این سند دانست.
به گزارش خبرگزاری های روسی، مرحله اول پایگاه جدید نیروی دریایی روسیه در کاسپیسک تا پایان سال میلادی تکمیل و تا دو سال دیگر کل این پایگاه آماده راه اندازی می شود. ناوگان روسیه در خزر که در حال حاضر در استرخان مستقر و شامل 18 ناو و کشتی کمکی است، به کاسپیسک منتقل خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و اما مایک پومپو، وزیر امور خارجه آمریکا، از تشکیل گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه این کشور برای هماهنگی و هدایت سیاست ایالات متحده در مورد ایران خبر داد. وزیر امور خارجه آمریکا در سخنان خود برایان هوک را به عنوان مسئول گروه اقدام ایران معرفی کرد. آقای هوک پیشتر مسئولیت مدیریت سیاست گذاری در وزارت امور خارجه را عهده‌دار بود. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و کارشناس هسته‌ای در بریتانیا، ساعتی پیش به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ دادند و این رو بشنویم هم‌اکنون.
آقای نفیسی، به نظر شما یا نفس تشکیل گروه اقدام ایران از طرف آمریکا، به نظرتون آیا باید این رو قدمی جدی از طرف واشنگتن علیه ایران تلقی کرد؟
تصور میکنم اینطور باشه. اتفاقا میخواستم عرض کنم که اگر که ما نحوه رویکرد ایالات متحده رو به کره شمالی و ایران دقیقا مطابقه بدیم، میبینیم که نحوه رویکرد نسبت به ایران بسیار جدیتره. یعنی مسئله ایجاد یک سازمان شبیه سازمان ناتو در میان کشورهای عربی برای هماهنگ کردن اونها علیه ایران، و حالا این کارگروه خاص یا این گروه اقدام خاص، اینها نشون میده که دولت آمریکا یک نظر جدی راجع به ایران داره. و اون چیزی که به نظرم آقای برایان هوک جواب نداد و مسکوت گذاشت، این بود که تفاوت بین رویکرد ریاست جمهوری و وزیر خارجه چرا باید این طور باشه. یعنی به لاقل یک بار به طور مشخص ریاست جمهوری مذاکرات بدون قید و شرط رو اعلام کرد، که البته آقای خامنه‌ای به کلی منکر هر نوع مذاکره در حال یا در آینده شد. بنابراین اون چیزی که به نظرم جواب داده نشد این بود که آیا باید ایران یک اقداماتی قبل از مذاکرات بکنه تا مورد پذیرش قرار بگیره برای یک اقدامات مذاکراتی بین دو کشور، یا اینکه این اقدامات باید بعد از مذاکرات صورت بگیره. برای من لااقل این موضوع روشن نشد. بنابراین اون چیزی که باید نهایتاً عرض کنم این است که فکر نمی کنم هنوز سیاست کاملاً منسجمی راجع به ایران در پیش باشه، ولی یک چیز مشخص و مبرهنه که قصد یک قصد جدی است و رویارویی با ایران نه به طور نظامی ولی به طور اقتصادی سیاسی و فشارهای روزافزون از طرف ایالات متحده، اینها در رأس کارهاست و برخورد نظامی هیچ صحبتی ازش نشد و اصولا در این مرحله به نظرم فقط موضوع فشارهای ناتوان کننده است که همینجوری که آقای برایان هوک به تفصیل شرح داد، ایران از درآمدها محروم بشه و نتونه کمک کنه به سوریه، به لبنان، به شیعیان مختلف در عراق و در یمن غیره، و در واقع دست ایران رو کوتاه کنه از این اقداماتی که به نظر ایالات متحده اقدامات مداخله‌گر در منطقه حساس خاورمیانه است.
آقای تغییرزاده، چندی رو چند بار مسئولان مقامات آمریکا گفتن که هدف آمریکا تغییر رژیم ایران نیست و ما می‌خوایم که ایران رفتارش رو تغییر بده و براش هم شرط گذاشتن. آیا به نظر شما اگر ایران بخواد این 12 شرط رو انجام بده، ماهیت حکومت ایران تغییر خواهد کرد یا میتونه همچنان همین حکومت باقی باشه؟
اگرچه اعلام شده برابر با موازین حقوق بین‌الملل که کشور نمیتونه خواستار تغییر کشور به ظاهر قانونی دیگه بشه، تغییر رژیمش بشه، اونها تغییر رفتار رو به عنوان سیاست اعلام میکنن، ولی نتیجه تغییر رفتار بر اساس شرطهایی که تعیین میکنن طبیعتاً تغییر ماهیت رژیم. اجازه بدید من برای اینکه آقای نفیسی هم اندکی روشن میشه و برای بینندگان شما، شنوندگان شما ابهامی پیش نیاد، توضیح بدم که اختلافی بین اظهارات رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه در مورد ایران وجود نداشته. در حقیقت اون که رئیس جمهور اعلام کرده آمادگی برای مذاکره است و نرسیدن به توافق، در حالی که وزیر خارجه یعنی پومپیو اعلام میکنه برای رسیدن به توافق با ایران ما 12 شرط داریم. بنابراین مذاکره و توافق با هم تفاوت میکنن و اگر جمهوری اسلامی آماده باشه 12 شرطی که به عنوان اینجا هم باز پاسخی به آقای نفیسی است که میگفتن سیاست های آمریکا در ارتباط با ایران روشن نیست، آمریکا به روشنی سیاست های خودش در ارتباط با جمهوری اسلامی در قالب 12 خواسته خلاصه کرده و حالا با ارتقای موقعیت آقای برایان هوک که قبلا در دفتر آقای رکس تیلرسون کار میکرد و به عنوان رابط وزارت خارجه مسئول مذاکره با کشورهای اروپایی بود برای هماهنگ کردن آنها، در حد معاون وزارت خارجه، هنوز عنوان معاون وزارت خارجه به او ندادن، ولی مسئولیت هایی که حالا در گروه اقدام به او سپرده شده و بدون تردید نمایندگانی از وزارت خزانه داری، CIA، شورای امنیت ملی و ستاد مشترک ارتش آمریکا اونجا خواهند بود، مسئولیت‌های این بخش در وزارت خارجه ضمن هماهنگی سیاست‌های دولت آمریکا، ضمن تلاش برای ایجاد هماهنگی با کشورهای اروپایی، ارتقای این مسئولیت، این نشون میده که ایران حالا برای آمریکا از اهمیت فوق‌العاده در سیاست خارجیش روبروست و بخش عمده‌ای از سیاست‌های خارجی آمریکا متوجه کنترل کردن ایران خواهد بود. آیا آمریکا آماده مذاکره با ایران در وضعیت فعلی هست یا خیر؟ تصور من این است که این آمادگی وجود داره، ولی قبول این شرایط از طرف جمهوری اسلامی به معنی قبول شکست و اونها تا به شرایط شکست نزدیکتر نشن به نظر من از قبول شکست خودداری میکنن. تصور من این بود که به جای آقای برایان هوک شاید آقای مارک دواندریا که همین مسئولیت رو با شکل نظامی در CIA اداره میکرد و مسئول گروه اقدام ایران بود به این منصب برسه، ولی به نظر میرسه دولت آقای ترامپ و وزارت خارجه آقای پومپیو حالا نگاه عملگراتر همراه با رنگ و لعاب سیاسی به مسئله ایران داره و قصدشون این هست که با مسئله ایران به صورت جامع برخورد بکنن.
آقای نفیسی، برگردیم به شما. مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله حسن روحانی معتقده که اول باید تحریم ها متوقف بشه و بعد صحبت مذاکره پیش بیاد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همین تازگی ها گفتش که من اشتباه کردم و اصلا نباید اجازه میدادم که همچین مذاکراتی بین ایران و آمریکا اتفاق می افتاد که به برجام کشیده بشه. با توجه به این اظهارات و مجموعشون، آیا تصور میکنید که فشارهای اقتصادی که بخواد دست ایران رو از درآمدهای نفتیش کوتاه بکنه این بار هم بتونه ایران رو به میز مذاکره با آمریکا بکشونه، یا پیشبینی شما این هستش که ایران ممکنه عکس‌العمل‌های دیگه نشون بده؟
اجازه بدین مقدمتا تشکر کنم از آقای تغییرزاده که طبق معمول سعی میکنه بنده رو روشن کنه، ولی توجهشون رو جلب میکنم که اولا بنده اون صحبتی که کردم این بود که از صحبتهای آقای برایان هوک روشن نشد که این اختلاف بین اظهارات ریاست جمهوری و وزیر خارجه وجود داره یا نه. این رو ایشون جواب نداد. این که ربطی به بقیه قضایا نداره. اگر ایشون معتقده که این دو با هم یک نظر دارن، باید بر من این روشن کنه که چرا بلا فاصله بعد از سخنرانی پرزیدنت ترامپ که بی قید شرط گفت حاضرم به مذاکره، بلا فاصله بعد از اون وزارت خارجه مایک پامپئو اظهارات خیلی مشخصی کرد که نخیر، بدون این هیچ قید شرطی هم نیست، باید ایران یک سری شروط رو بپذیره. بنابراین نه، سیاست منسجمی در این زمینه وجود نداره و ولی بالاخره این کارگروه یا این گروه اقدام بالاخره این سیاست منسجمی رو شاید تنظیم کنه. دوم این که در جواب سوال سرکار باید عرض کنم، ایران معمولا سیاستش این است که اونقدر صبر میکنه که دیگه هیچ راه حلی نداشته باشه و اون وقت، یعنی نه که گروهیست سیاست خارجی ایران و باعث اینا همدیگر رو اقناع بکنن و جواب بدن، اینها اونقدر صبر میکنن در این مبارزه در اون گروهی خودشون و اینقدر چونه میزنن و اینقدر پیش و پس میرن که سرانجام همیشه با بدترین گزینه وارد میدان میشن و بدترین پیشنهاد رو میپذیرن. من فکر نمی کنم در حال حاضر هم جمهوری اسلامی بهتر از این بتونه عمل بکنه. بنابراین در نهایت اگر که ایران موفق بشه، البته اینو باید اضافه کنم، اگر ایران موفق بشه از طریق این صحبتهایی که کرده، مثل ایجاد یک سری تصفیه خونه در مرزها و فروختن نفت به همسایه ها و همچنین چین رو در کنار خودش نگه داره، با روسیه معاملات تئاتری بکنه، یک سری از این کارها رو میتونه بکنه. ولی ببینید، اقتصاد ایران یک اقتصاد در واقع پیشرفته است و احتیاج به بسیاری از چیزها، مثلا 40% از اقتصاد ایران بر اساس صنایع مونتاژه و اتفاقا دقیقا همین صنایع رو ایالات متحده هدف گرفته و این چیزهایی نیست که همه رو بتونه از چین تأمین بکنه. بنابراین به نظرم میرسه که برای ایران بسیار مشکل خواهد شد، ولی این مشکلات رو زمان ایران درک خواهد کرد که تمام گزینه های دیگر رو آزمایش کنه و ببینه که کارساز نیست و اون وقت در بدترین شرایط بیاد و پای میز مذاکره و یک مقداری بده بستون های معمولی رو انجام بده.
پس به نظر شما یعنی به هر حال ایران پای میز مذاکره خواهد آمد، حالا دیر یا زود، این برآورد شماست.
دقیقاً این فقط موضوع این است که در چه زمانی و در چه شرایطی. این که من مذاکره نمی کنم، این که من به هیچ وجه اجازه نمیدم کسی مذاکره کنه، از این فرمایشات جهادی آغاز که بعداً با نرمش‌های قهرمانانه معمولاً تعدیل میشه.
آقای تقی‌زاده، پیشبینی شما چه هست؟ آیا اگر که این کارگروه ویژه اقدام، همونطور که آقای هوک گفت، سعی کنند که کشورهای دیگر رو هم متحد و همگام بکنند، یا به هر حال اقدامات درون آمریکا رو سخت گیرانه تر و به صورت هماهنگ انجام بدن، آیا فکر میکنید فشار اقتصادی ایران رو به پای میز مذاکره میکشونه یا مجبور میکنه که به رویاروی نظامی رو بیاره؟
باور من این نیست که الان رو کردن به گزینه نظامی راه حل فوری برخورد با جمهوری اسلامی است، ولی با توجه به انتظارات برنیامده داخلی، با توجه به نارامی هایی که در دیماه شروع شد و امسال در مرداد ماه ادامه پیدا کرد، انتظار نمیره جمهوری اسلامی در ماهای آینده دارای زندگی آرامی باشه. تحولات رو فقط نباید به تصمیم گیری فردی آقای خامنه‌ای و یا سیاست های آمریکا در این ارتباط محدود دونست. تحولات زیادی در داخل کشور، من جمله از صحنه خارج شدن بعضی از چهره‌های سیاسی و همینطور تحولات منطقه‌ای، میتونه روند این تحولات رو که به تغییر رفتارهای جمهوری اسلامی باید بیانجامه تغییر بده. نکته‌ای که برای من روشن‌تر از این است که آیا جمهوری اسلامی پای میز مذاکره قرار خواهد گرفت یا خیر، هماهنگی بیشتر کشورهای اروپایی با سیاست‌های آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی است. اون چی که میشه پیشبینی کرد از امروز این است که طی 3 ماه آینده و تا قبل از عملی شدن تحریم‌های ماه نوامبر، جمهوری اسلامی با جبهه نسبتاً هماهنگ اروپا و آمریکا روبرو خواهد بود و تحریم‌هایی که آمریکا قصد اعمال اونها رو داره حتی پیش از رسیدن ماه نوامبر شروع خواهند شد. به این ترتیب جمهوری اسلامی باید انتظار اعمال فشارهای بسیار زیادی داشته باشه. یک سقوط آزاد دیگر پول ملی ایران، یک موج اعتراضی تازه میتونه تحولاتی رو بهش نقش بده در ایران که از حالا قابل پیش بینی نیست. شما صحبت مذاکره میکنید، تماس با جمهوری اسلامی بین نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی مستقیم و غیر مستقیم در سطح پایین‌تر حتی با آمریکا وجود داشته. همین 4 ماه و نیم پیش وقتی آقای برایان هوک در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در اروپا به سر می برد، آقای عراقچی هم در اروپا بود و گفته شد مذاکراتی غیر مستقیم بین 3 کشور اروپایی و آقای برایان هوک و آقای عراقچی صورت گرفته، ولی به نتیجه نرسیده. حتی اگر مذاکرات در سطح بالاتری هم انجام بشه، انتظار نمیره با وضع موجودی که جمهوری اسلامی داره این مذاکرات به نتیجه برسه. تصور من این است که برخوردی، مذاکره، ملاقاتی در سطح رؤسای دولت حداقل در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل که در سپتامبر در نیویورک برگزار خواهد شد صورت نمیگیره.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا از تشکیل گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه این کشور برای هماهنگی و هدایت سیاست ایالات متحده در مورد ایران خبر داده است. و رسول نفیزی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، رضا تقی‌زاده، کارشناس هسته‌ای و همچنین تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، ساعتی پیش به پرسش‌های همکارم نوشین سید‌حسینی در میز گردی در همین باره پاسخ می‌دادند. و نوبت شما شنوندگانه، در فرصت کوتاهی که داریم بریم از شما بشنویم.
گفته شده که الان موقع مذاکره با آمریکا نیست، ما باید در یک شرایطی قرار بگیریم که از نظر سیاسی، اقتصادی و اقتدار در مرحله باشیم که بتونیم بشینیم با آمریکا مذاکره کنیم. ما در نظام ولایت فقیه سردارانی تربیت کردیم که یکیشون مدعی میشه من به تنهایی با آقای ترامپ و آمریکا مقابله میکنم، یک سردار فقط، نه سپاه. بنابراین چطوری میشه تصور کرد که وقتی یک فرمانده مدعی این مسئله هست، فرمانده کل قوا و کل سپاه و کل تشکیلات جمهوری اسلامی با این همه مداح و روزخان و امام جمعه و این مسائل، اینا نتونن جلو آمریکا بایستن؟ بالاخره یکی از اینا حرفشون منطقی نیست، یا هر دوشون.
توی مصر مردم اومدن آقا 3 روز 4 روز یه هفته نمیدونم چقدر تو میدون التحریر وایستادن شب تا صبح تا آقای مبارک رو سرنگون کردن. نمیدونم توی کشور دیگه اومدن شب تا صبح همی کاره کردن. تو کره جنوبی مردم اومدن شب تا صبح تو خیابونا وایستادن نرفتن تا آره جمهور کره جنوبی از کار برکنار شد. و تو خیلی از کشورهای دنیا مال ما چرا اینجوریه؟ میدونین مردم تازه اصلا خیلی مسخره است. از صبح تا شب کارش این شده از خیار و بادنجون رو کدو عکس بگیرد، 1 کیلو بادنجون خریدی میخواد بفرستن واسه تلویزیون من و تو که این خیار شده آقا مثلا اینقدر. آقا این طرز مبارزه که نشد که نمیدونن عکس بگیرن از صبح تا شب از سیب و بادنجون و خیار بفرستن اینا. یعنی اینقدر سطح چیز مبارزه مردم اومده پایین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عزیزان، فرصتی هست برای اینکه سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. محمد ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، میگوید با ضعف عملکرد مسئولان اقتصادی دولت در مدت 2 هفته ارزش پول ملی 80% کاهش یافت. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید اگر اجرای برجام مزایایی برای ایران نداشته باشد، ایران از تعهدات خود کم خواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین با همتای بریتانیایی خود و نماینده دائم بریتانیا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. بیش از 330 روزنامه در سراسر آمریکا در پاسخ به دونالد ترامپ سرمقاله روز پنجشنبه خود را به دفاع از آزادی بیان اختصاص دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخی رسانه‌ها را رسانه‌های جعلی و روزنامه‌نگاران را دشمن مردم می‌خواند. در پی تنش‌های دیپلماتیک میان ترکیه و آمریکا، قطر روز چهارشنبه اعلام کرد که تصمیم دارد 15 میلیارد دلار به صورتی بی‌واسطه در ترکیه سرمایه‌گذاری کند. و روز چهارشنبه و در جریان یک حمله انتحاری به یک مؤسسه آموزشی خصوصی در محله شیعه نشین در کابل 34 دانش آموز دختر و پسر جان باختند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. و نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز شد و پدیده مشهد موقتاً در صدر جدول قرار گرفت. تیم فوتبال پدیده مشهد در دیدار با سپیدرود رشت در رشت 2-0 پیروز شد و با 9 امتیاز بالای جدول و بالاتر از پرسپولیس قرار گرفت. سپیدرود همچنان ته جدول. در 3 بازی دیگر روز پنجشنبه در تهران پیکان و گسترش فولاد 1-1 مساوی شدند. در اهواز فولاد خوزستان 2-1 از صدر تیم نساجی مازندران گذشت و استقلال در بوشهر با 1 گل به خودی به پارس جنوبی جم باخت. در بالای جدول پدیده با 9 امتیاز فعلا اول است. پرسپولیس، پارس جنوبی و فولاد خوزستان هر 3 7 امتیازی و دوم تا چهارم، البته پرسپولیس با 1 بازی کمتر. استقلال با 5 امتیاز هفتم. 4 مسابقه باقی مانده از هفته چهارم لیگ برتر نیز امروز جمعه برگزار می شود. در شهرآورد اصفهان زوباهن میزبان سپاهان که هر 2 5 امتیازی و ششم و هشتمند. تراکتورسازی ته جدولی در تبریز میزبان سایپا تیم دهم است. در تهران پرسپولیس میزبان نفت مسجد سلیمان تنها تیمی که گل نزده خواهد بود، تیمی که 13 است. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس در نشست خبری روز پنجشنبه از با انگیزه بودن و محکم بودن تیم نفت مسجد سلیمان صحبت
می‌کرد.
برانکو همچنین گفت حریف تیمی است که همه کار خواهد کرد و ما خودمان را با این آمار که این تیم تا به حال گلی نزده گول نمی‌زنیم. عبدالله ویسی سرمربی مسجد سلیمان هم از کنترل جو ورزشگاه آزادی سخن گفت.
به هر حال مثل تیمایی مثل نفت مسجد سلیمان وقتی میان تو آزادی معلوم نیست چی میشه. اگه از نظر روی روانی بالا باشن و جو ورزشگاه رو بتونن کنترل کنن میتونن بازی خوبی ارائه بدن که امیدواریم تیم ما بتونه فردا این کارو انجام بده.
بازی دو تیم ساعت 23 دقیقه آغاز میشود و دیدار استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان هم در آبادان در همین ساعت شروع خواهد شد. دو تیم 11 و 12 هم. و در جاکارتا پایتخت اندونزی و در فاصله 48 ساعت به گشایش بازی‌های آسیایی 2018 مراسم برافراشتن پرچم ایران برگزار شد. در این دوره از بازی‌های آسیایی ایران با یک کاروان 378 نفری ورزشکار در 42 رشته ورزشی شرکت کرده است. 98 ورزشکار زن، 280 ورزشکار مرد. برخی رشته ها به علت تراکم مسابقات زودتر شروع شده است، از جمله فوتبال و هندبال. در فوتبال امروز جمعه تیم ملی زیر 23 سال ایران در دومین گام با کره شمالی روبرو می شود. ایران در بازی اول با عربستان بدون گل 0-0 مساوی کرده. در هندبال نیز تیم ملی ایران پس از پیروزی پرگل مقابل مالزی 55-11 امروز با قطر روبرو خواهد شد.
از حبیب روشنزاده می شنیدیم و نوبت می رسه به برنامه هفتگی تابو. تابو این دومین شانس شنیدنشه و کاریست از فهیمه خضر حیدری. من الهه روانشاد براتون روز آدینه دلپذیری آرزو می کنم و امیدوارم که حتما با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمی رسه. پس تریبون آزاد رادیو فردا برای چیه؟ برای شنونده دیگری دیدگاه شما میتونه راهگشا باشه. 00420221122112. عزیزان شب و روزتون بخیر.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درس لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید، نخست پندشان دهید، بعد در خوابگاه ها از ایشان دوری کنید و چنانچه تأثیر نکرد آنان را بزنید. آیه 34 سوره نساء، قرآن، کتاب مقدس مسلمانان. چرا در کتاب مقدس مسلمانان صراحتاً و خطاب به مردان کتک زدن زنان تجویز شده؟ بسیاری از مفسران و برخی روشنفکران دینی همواره کوشیدند با جستجوی معانی دیگری برای فعل و عذر بوهنه که در سوره نساء آمده از پاسخ به این پرسش مهم سرباز بزنند. منتقدانم و میپرسند آیا وجود چنین آیاتی در قرآن از جمله نشانه‌های منسوخ شدن این کتاب و ضرورت بازنگری در قوانین ریشه گرفته از آن نیست؟ چطور ممکن است کتک زدن زنان یکی از دستورهای کتاب آسمانی از سوی خداوند باشد؟ در تابوی این هفته حجت الاسلام محمد حسین طبرسی، امام جمعه در کانتیکت و محبوب عباس خلیزاده فعال حقوق زنان بر سر همین پرسش ها بحث می کنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. آقای طبرسی، من میخوام از شما بپرسم که اساسا این وزر بوهنه که در سوره نساء ما باهاش روبرو هستیم و معنای مطلقی که ازش برداشت میکنیم این هست که کتک بزنید آنها را یا با اونها برخورد فیزیکی بکنید. میخوام قبل از ورود به بحث و اینکه اساسا راجع به این صحبت بکنیم، از شما خواهش کنم که درباره تفاسیر متعددی که تا به حال از این بخش از سوره نساء شده برای شنوندگان ما به طور خلاصه بفرمایید تا بعد ادامه بدیم بحث رو با هم روی همین موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد نیست ما اول آیه قرآن رو که در سوره نساء هست ترجمش رو اینجا من خدمتون عرض کنم. اینکه پس زنان شایسته در برابر خواستهای حق شوهرانشان فرمان بردارند و به پاس اینکه خداوند حقوقشان را حفظ کرده است، در غیاب شوهرانشان نگهبان حقوق آنانند. و زمانی که سرکشی و طغیان در مقابل حقوق آنها را دارند، آنها را پند دهید و در صورت پند نتیجه نداشت در خوابگاه ها از آنها کنارگیری کنید و اگر این نیز مفید فایده واقع نشد آنها را بزنید. و اگر در حقوق شما اطاعت را پیش گرفتند، راهی برای آزارشان مجویید که خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. که اینجا دو جور ترجمه شده، یک ترجمه غالب هست که همون زدن هستش و یک ترجمه دیگر دوری جستن و کنار رفتن هست. نظر اول که همون زدن هست، نظر غالب فقها و مفسرین قرآن هست و حتی برای این آیه شأن نزولی رو هم بیان میکنند، به این که در زمان پیغمبر زنی پیش پیامبر می آید و از شوهر خود شکایت می کند که او را زده است و تقاضای تلافی می کند. این مسئله در میان زنهای مدینه ظاهراً منتشر بوده برخلاف زنهای مکه. زنهای مکه مسئله زدن رو عمل ناشایستی حساب نمی شده و خود زنها هم در مکه زدن رو قبول می کردن، ولی که در مدینه یه آزادی بیشتری بوده و زنها نسبت به مورد ضرب قرار گرفتن حساسیت نشون می دادن و برای همین پیش پیامبر می آمدن و از این بابت شکایت می کرد. این آیه قرآن نازل می شه. نظر غالب فقها این هستش که به همین علت بود که مسئله زدن تجویز شد و علتش هم این بود که جنگ احد نزدیک بود و ظاهرن که مسلمان ها نگران بودند که مسئله زدن تلافی زنها از زدن مردها در منزل موجب تضعیف روحیه مسلمان ها بشه در جنگ و موجب شکست آنها بشه. برای همین گفته شده که شاید توجیه این مسئله این بوده است که مسئله بزرگتری یا مصلحت بزرگتری رو در نظر داشتن و به همین خاطر این مسئله زدن تجویز شد. نظر دوم که این روشنفکران دینی خصوصا در عصر ما بسیار به آن توجه میکنن اینه که ما باید ببینیم که معنای ضرب یا زدن در قرآن برای ضرب گفته شده یکی از همون معانی همینست که در زبان فارسی هم هست. ما وقتی میخواید یه مثلی رو بگید میگید ضرب المثل میگیم. این ضرب المثل در حقیقت کلمه ضرب و زدن در اونجا استفاده شده. ضرب در سفر هم استفاده شده است، یعنی اینکه یکی از معانی ضرب سفر کردن است. همچنین ضرب و یا زدن در مورد حجاب و روسری هم استفاده شده در قرآن. این آیه قرآن که میگه بزنید دستار یا روسری رو که بر سر قرار میگیره بر روی سینه هاتون، که اینجا توجه میکنید که کلمه ضرب برای روسری بستن هم در قرآن استفاده شده است. به نظر اونهایی که منظور از ضرب در اینجا زدن نیست، این است که خداوند مقصودش این نبوده که زنها رو بزنند، بلکه مقصود این بوده که در مرحله سوم از آنها دوری بجویند.
بسیار خوب، صحبت آقای طبرسی رو شنیدید خانم عباس خلیزاده. در قرآن به هر حال رسما میگه وضربوهن و گروهی هستند که میگن اساسا چرا باید چنین چیزی در قرآن بیاد که حالا اینقدر بخوایم تفسیرهای متفاوت بکنیم بگیم این به معنای زدن نیست. از طرفی جاهای دیگه قرآن هم هست که مثلا الرجال و قوامون و علی النساء به هر حال به نوعی میتونه تایید کننده این نگاه باشه. به عنوان یک فمینیست در زمان حاضر میخوام بدونم که شما چه نگاهی دارید به آنچه که بسیاری اون رو دستور کتک زدن زنان میدونن در متن قرآن.
ببینید چه اونهایی که توجیه میکنن یا تفاسیری رو در رابطه با لغت ضربه میخوان استفاده بکنن و چه اونهایی که استنباط مستقیم دارن به این موضوع توجه نمیکنن که، و این اون نکته فمینیستیه که، یه رابطه قدرتی تعریف میشه در این ماجرا. یک زنی هستش که اصلا لغتی که وجود داره سرکشی میکنه، اطاعت نمیکنه، اونجوری که در فقه میگن مصداقش در مورد این هستش که بدون اجازه شوهر بیرون بره یا بدون اجازه شوهر کسایی رو که شوهرش گفته نبین ببینه یا تمکین در واقع جنسی نکنه از شوهرش و به نیازهای جنسی اون جواب نده. اینها رو همه رو مصداق اطاعت نکردن و سرکشی کردن از شوهر میدونن. و حالا اینکه شوهر چجوری هشدار بده به زن، تو سه تا مرحله این هشدار میخواد اتفاق بیفته و یکی از این مراحلی که این هشدار میخواد اتفاق بیفته میرسه به اینکه یه رفتار خشنی از طرف مرد باید اتفاق بیفته. میخواد این اسمش هر چیزی باشه، ولی اون لغتی که داره استفاده میکنه به عنوان ضرب حتی هر معنی دیگه ای داشته باشه در ارتباط با اینه که رفتار خشنی رو با زن اتخاذ بکنه که به یه نوعی بهش شوک بیاره. این که تو توی رابطه قدرت قرار بگیری بین زن و مرد که مرد این حق رو داشته باشه که بخواد به زبونهای مختلف به تو هشدار بده و آخرش هم بخواد به یه نحوی تو رو تنبیه بکنه، اون چیزی هستش که اصلا توی خانواده برابر در واقع به رسمیت شناخته نمیشه. خیلی ساده، چرا باید مرد توی موقعیت قرار بگیره توی خانواده که به خودش این حق رو بده که بخواد اگر زن ازش اطاعت نمیکنه یا ازش تمکین نمیکنه بخواد که ازش حساب کشی بکنه؟ این اصلا زندگی مادر بزرگای ماست، ولی زندگی ما الان نیست. قرآن به هر شکلی این صحبت رو کرده باشه و با هر تفسیری ما بخوایم که این رو تفسیر بکنیم، روحش در رابطه با یک خانواده نابرابر و مردسالار اون چی که در فضای این آیات دیده میشه.
خب آقای طبرسی، صحبتی که خانم عباس خلیزاده کردن منو میرسونه به یه سوال دیگه. گفتن این زندگی مادر بزرگهای ماست. من میخوام که کمی فراتر بریم و بگیم که آیا این زندگی اساساً انسانی است؟ به نظر میرسه با وجود یک چنین آیاتی در کتاب مقدس مسلمانان که این کتاب که به هر حال مفروض هست نزد مسلمانان که کتابی است آسمانی و مقدس برای مردان نازل شده و زنان هم چون از متعلقات مردان هستن قوانینی هم در این مورد هست، از جمله اینکه حالا اگر لازم شد زنتون رو کتک هم بزنید، از جمله اینکه حتی اگر فرض شما رو بپذیریم، یعنی نکاتی که شما مطرح کردیم به عنوان تفاسیر متعدد از فعل ضربه در قرآن، باز هم بحث اینه که اساساً چرا راهکارهایی باید به مردان داده بشه که زنان از شما باید فرمان ببرن و اگر نبردن چه کنید؟
اگر به سیمای قرآن توجه کنیم، مرد و زن رو به نظر من به یک نگاه مورد توجه قرار داده است. حتی بعضی ها به صورت مطالبه میگویند که شما در قرآن سوره زنها رو دارید اما سوره مردها رو ندارید. سوره النساء هست اما سوره الرجال نیست. ولی این آیه قرآن هست که در سوره احزاب هست، آیه 35، که در حقیقت مرد رو در کنار زن قرار میده. میگوید که مردان و زنان عمل کننده به احکام دین، مردان و زنان باورمند. از این آیات ما زیاد هست در قرآن که حتی قرآن در مورد خلقت انسان این نظریه مسیحیت رو قبول نداره که زن استخوان سینه مرد تشکیل شده است. اما در مورد نشوز باید صحبت بشه که معنی نشوز چی هست. دو صحبت هست، اینکه آیا همونطور که فقها میگویند نشوز اینه که زن میبایستی همیشه آماده باشه برای تمکین مرد و اگر تمکین از طرف زن انجام نشود حالت نشوز تحقق پیدا میکنه، یا اینکه مقصود از نشوز اینجا چیز دیگری هستش. قرآن میگوید که زنهای شایسته آنها هستند که حقوق مردهای خود را در غیبت آنها رعایت میکنند. باید مقصود قرآن این بوده که اگر مرد متوجه بشود که زنش شروع کرده به خیانت کردن به او، مثلا فرض بکنید وارد منزل میشه میبینی یه مرد دیگه ای در اونجا هست، سوال پیش میاد که چه عکس العملی میبایستی از طرف مرد انجام بگیره. بعض وقتا عکس العملها بسیار شدید خواهد بود. آیا این نظر قرآن که میگه شما به جای اینکه به اون کارهای جرمگونه دست بزنید اولا نصیحت بکنید و بعد از اون اعراض بکنید و بعد اگر نتوانستید کنترل بکنید زدن خفیف، من حتی در روانشناسی مسئله مورد بحث قرار گرفته که آیا مجازات‌های بدنی به صورت کلی ناشایست هست یا اینکه نه در بعض موارد مجازات‌های بدنی قابل توجیه هست، نه فقط در مقابل زنها، مقابل بچه‌ها مثلا. الان در خود آمریکا این مسئله مطرح هست که آیا اسپنکینگ همون ضربت خفیف هست برای تعذیب کار درستی هست یا نه. اکثر استیت‌های آمریکا اسپنکینگ رو غیرقانونی نمی‌دونن، حتی دادگاه عالی آمریکا اسپنکینگ رو مخالف قانون اساسی نمی‌دونه.
اول اینکه بر فرض که زنی حالا در گیومه خیانت کرد به شوهرش، چطور اجازه این داده میشه به اون، به آن مرد که حالا او رو نکشه ولی او رو کتک بزنه؟ نکته دیگه این که اساساً مقایسه زن و بچه آیا نوعی صغیر انگاری زن نیست؟ حالا بماند که در مورد هر گونه برخورد فیزیکی با کودکان هم جهان امروز خیلی میتونه که حساس برخورد بکنه، ولی اساساً کی گفته که زن زیر مجموعه مرد هست که میتونه او رو مجازات بدنی بکنه یا تنبیه بکنه یا تصمیم بگیره که الان زن به این تنبیه نیاز داره پس الان باید در سطح او رو کتک بزنم، که مثلا به قول علامه مجلسی مثلا در بهارالانوار میگه که از وسایل استفاده بکنین که ضربت ملایم باشه، با مدارا کتک بزنید به اصطلاح. یعنی چطور میشه اینها رو توجیه کرد؟ خانم عباس خانزاده شما میتونین وارد بحث بشین در اینجا؟
البته اصلا جای تعجبه که ما چطور تو مسئله تفسیر برای اینکه توجیه بکنیم یک واژه خیلی روشنی رو به نام وزربوهنه این همه تفسیر و توجیه در موردش میتراشیم و نمیایم این رو راحت قبول بکنیم که خب توی قرآن اصلا بحث خیانت نیست، این بحث اصلا ربطی به خیانت نداره، خیانت اصلا یک موضوع دیگری است که ما چرا به این اصلا طرف این تفسیرهای در واقع نادر بریم؟ ما میریم طرف فقه فقهایی که بر اساس این آیه اصلا رابطه زناشویی بین زن و مرد و باب تمکین رو توی کتاب‌های فقهی خودشون باز کردن و مثلا آیت الله خمینی که اصلا بر اساس این آیه اومده فتوای فقهی داده و گفته که این آیه دلالت بر این میکنه که الا عین الا متا، یعنی تعریفی که از نشوز کرده، زن بدون اجازه مرد نمیتونه بره بیرون تا هر جا و هر کجا، ما به ازای این آیه در قانون مدنی ایران چیه؟ در قانون مدنی ایران خانم خضری‌دری بر اساس این آیه قوانین پاسپورت درست شده که زنان بدون اجازه مردان نمیتونن کشور رو ترک بکنن، نمیتونن شهری رو که زن مرد توش کار میکنه، حتی اگر زن شغلی داشته باشه بخواد بره در یک شهر دیگه کار بکنه، اصلا زن نمیتونه اگه میخواد بره معلم مدرسه بشه، میخواد بره سر کوچه بره توی مهد کودک کار کنه، مرد باید بهش اجازه بده. این آیه مبنای یک همچین قوانینی هستش که تمام وابستگی زن به مرد رو از نظر حوزه اجتماعی و حوزه سیاسی داره کنترل میکنه. ما باید وقتی که داریم بحث توجیه این آیه رو در قرآن میکنیم، وارد عالم واقع بشیم. چیکار داریم که توی آمریکا توی قوانین اساسیش چی داره میگه؟ برگردیم توی ایران تو زندگی روزمره خودمون ببینیم چه اثری داره این میذاره. اگر که تمام این فقها اونجور که در اینجا گفته میشه و یا مفسرین شرمنده هستن از اینکه در قرآن یک همچین لغتی رو به کار بردن در مورد زدن زن، چرا این رو توی قانون عوض نمیکنن؟ چرا توی فقه عوض نمیکنن؟ چرا برای اینکه بگن که قرآن کتابی است که برابری خواهه و به انسانیه، این حاضرن که کتاب ها و مقاله ها بنویسن در رابطه با توجیه این آیه، ولی نرن قانون رو درست بکنن؟
خانم عباس خلیزاده، حالا صرف نظر از مسائل مهمی که شما گفتید و اشاره به قانونی که برآمده از فقه اسلامی است، به هر حال وجود یک چنین در حقیقت ایده هایی برای مواجهه با انسان، حالا جنس مؤنث در این میان، در کتاب مقدس مسلمانان، این هم میتونه سوال برانگیز باشه. حالا من در بازگشت به طبرسی میخوام اشاره بکنم به اینکه فقط در سوره نساء هم نیست، اگر من اشتباه میکنم خواهش میکنم منو تصحیح کنین آقای طبرسی. جای دیگری از قرآن حتی به ایوب پیامبر توصیه میشه در مسئله ای که ساقه های نازک خرما رو برگیر و زنت رو بزن. این چه الگویی به فرد مسلمان میده؟ اصلا فرض کنید که ما در جامعه زندگی میکنیم که قوانین اسلامی نیست، فرد مسلمان که به کتاب مقدس خودش پایبنده، این چه الگویی به او میده؟
ما میبایستی آیات قرآن را با توجه به عرف زمان نزول قرآن مورد بررسی قرار بدهیم. فرهنگ زدن یه فرهنگی بوده که در اون زمان رایج بوده و اسلام سعی میکرده که این رو تغییر بده. برای همینه حتی در حدیث هست که عایشه زن پیغمبر گفته که من هیچ وقت ندیدم که پیغمبر خدا زنی رو بزنه یا کلفتی رو بزنه. و همچنین خود پیغمبر گفته است که چگونه است که شما زنتون رو میزنید و در همان حال در شب با او هماغوش میشوید. این که پیغمبر اکرم خودش هیچگاه هیچ یک از زنهاش رو نزده در تاریخ مسلم هستش. این مسئله خیلی مهم هست که ما این رو بدونیم که در زمان پیغمبر رفتار با زنها بسیار خشونت‌آمیز بوده و از آن طرف هم قرآن و اسلام نمیتوانستن که این عادات رسوم را یک شبه تغییر دهند. مثل اینکه ما بفهمیم که آقا چرا 150 سال پیش در کشورهای مختلف از جمله کشورهای غربی بردگی بوده. خب این مسائلی که بوده اون وقت ما رو نمیتونیم بر اساس اون مسئله رو در این زمانمون مورد نقد قرار بدیم. شما مثلا فرض بکنید در قرآن این مسئله زهار و ایلا، زهار و ایلا این است که در زمان جاهلیت مرد به زن خودش میگفت تو مثل پشت مادر من هستی و به این وسیله زن نمیتونست دیگه با کس دیگه ازدواج بکنه و خودش هم با او رابطه ای نداشت و به این ترتیب زن رو آزار مورد آزار قرار میدادن. یا ایلا این که قسم میخورد من که با زنش رابطه نداشته باشه. خب این دوتا موضوع در قرآن آمده ولی در زمان ما عملا خیلی از افراد اصلا نمیدونن این زهار و ایلا چیه و این عملا منسوخ شده.
بسیار خوب خانم عباس خلیزاده، شاید اینجا من از شما بپرسم که به این ترتیب چه اصراری وجود داره که متنی رو که آقای طبرسی میفرمایند که بخشای از اون منسوخ شده قابل تعمیم به زندگی و جهان امروز نیست و برای انسان امروز نه تنها کارایی ممکن نداشته باشه بلکه ممکنه بی‌معنا باشه یا برخورنده باشه یا در واقع در تضاد با حقوق انسان امروز باشه، مثل همین قضیه کتک زدن زنان. خب این چه اصراری است که امروز همچنان کتاب مقدسی باشه که در زندگی فرد اعضای جامعه بخواد مؤثر باشه؟
ببینید چه دو تا مسئله است. یکی اینه که آیا قرآن بخواد یک پایه اساسی و یک مرجع اساسی برای قانونگذاری برای همه زمانها و مکانها باشه، یا قرآن یک کتاب مقدس هست در رابطه با رابطه بین انسان و خدا و بیشتر تو حوزه معنوی و حوزه فردی. مثلا در 1400 سال پیش اگر میخواست کتابی نوشته بشه در رابطه با رابطه زن و مرد، طبق باور اون موقع مجبور بود که از زبان اون موقع استفاده بکنه. کما اینکه میبینیم در این کتاب از عشق صحبت نمیشه، در این کتاب از دغدغه های زنانه یا دغدغه های جوانان، یعنی چیزایی که در جامعه مدرن هست، در رابطه با مسائل تبعیض نژادی، در رابطه با مسائل گرایشات مختلف جنسی، در رابطه با اینا اصلا صحبت نمیشه. و در حالی که اگر مثلا الان ما میخواستیم یک کتاب معنوی داشته باشیم و میخواست قصه هایی رو بگه که توی این مدت گفت در واقع اتفاق افتاده است، حتما متنش فرق میکرد. این که خب یک چیز عقلانی است در واقع. منتها مشکل اینجاست که ما از این کتاب داریم به عنوان یک مرجع برای قانونگذاری استفاده میکنیم. مسئله دوم این هستش که چرا اگر قرار دادیم نیومدیم اون قسمت هایی که مربوط به بردهداری هست یا مربوط به بخش های منسوخ دیگه، مثل اینکه آیا پشت تو مثل پشت مادرم میمونه هست، از اینجور چیزا. این به علت این برمیگرده که خب برای اینکه باب طبع مردانه خانم خضره دری، برای اینکه زدن زن و این تمکین یک موضوع زنده است در جامعه ما، در جامعه ما از 1400 سال به این بر منسوخ نشده رابطه قدرت مرد با زن، رابطه این که بخواد هر جایی که احساس کنه کم میاره، هر جایی که احساس کنه زن ازش داره دوری میکنه، هر جایی که احساس کنه زن رو داره از دست میده بخواد به یک نحوی کنترلش بکنه. و چون جامعه یک جامعه مردان است و چون روحانیت روحانیت مردانه و چون مفسران مردانن، خب طبیعیه که همشون با همدیگه دست به دست همدیگه بدن و بخوان این زنجیر رو دور زنان درست بکنن. اصلا سوالی که شما دارید میکنید در رابطه با اینکه آیا این کتاب اصلا میتونه انسانی باشه، یعنی با ذهن الان شما انسانی بودن این کتاب رو نمیتونید باور کنید، یا مثلا من میگم که آیا میتونه این مرجع قانونگذاری باشه و برای ما در واقع غیر قابل توجیه بکنه که چرا اینقدر تبعیض بین زن و مرد وجود داره تو جامعه ما. اینها برای اینه که خب داره منسوخ میشه این قسمت از آیه، و ما باید به این قسمت توجه بکنیم که به رغم اینکه این در قرآن هست، اولا باور کنیم در رابطه با زدنه، دوما باور بکنیم که منسوخه.
بسیار خوب، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. آقای طبرسی، خواهش میکنم که جمع‌بندی شما رو بشنویم از موضوع.
ایشون گفتن که قرآن در مورد عشق صحبت میکرده، اتفاقا آیه مهمی در قرآن هست در مورد ازدواج که میگه که از میان نشانه‌های قرآن این هست که برای شما همسر قرار داد از جنس خودتان و همچنین عشق یا مودت و رحمت را در شما قرار داد. خیلی واضح ذکر شده.
البته بگم شما استادی در رابطه با اینکه لغت ها رو عوض کنید، مودت و رحمت ربطی به حب نداره البته، ولی حالا شما بفهمید.
مودت در زبان عربی همون معنای ازم بزرگتون که محبت، و حتی در زبان فارسی هم این مسئله هستش که مودت نزدیک هست به مسئله عشق. حالا من نمیخوام بگم که همان معنای عشق رو داشته باشه. قرآن کریم دستور داده که و عاشروهن بالمعروف، یعنی با اونها میبایستی به صورت نیکو معاشرت بکنید. یعنی مشکلی که ما داریم اینه که وقتی درباره اسلام داریم صحبت میکنیم، میگیم که ایران این گونه هست و این گونه هست، در صورتی که اسلام فقط منحصر به ایران نیست. ما باید بدانیم که اسلام دومین دین هستش که سریع‌ترین رشد در بین مردم داره، به این که به دین اسلام گرویدند و از میان مردها و زنها و اکثر هم میگویند که علت گرویدنشون به اسلام این هست، خود قرآن هست. وقتی که به قرآن مراجعه میکنن میبینن که قرآن کتابی هست که برای آنها حالت آرامش میاره و همچنین حالت عدالتی رو که قرآن به آن توجه داده است بسیار مهم هست. این گونه نیست که قرآن در حال منسوخ شدن هست.
بسیار خوب خانم عباس‌خالی‌زاده، فرصت کوتاهی داریم که جمع‌بندی شما رو هم بشنویم.
اصلا مسئله قاعده ناسخ و منسوخ یکی از بحث‌های اصلی قرآنه و به نظر میرسه که مشروطه بر این که آقایان به این تصمیم برسن که کلا قبول بکنن قرآن داره در مورد کتک زدن زنان حرف میزنه و کتک زدن زن رو در خانواده برابر امروزی ما امری منسوخ، منفور، غیر قانونی بدونیم و خشونت علیه زنان بدونیم و عین بردهداری بهش نگاه بکنیم، عین مفهوم بردهداری، اون موقع ما باید بگیم که این آیه آیه‌ای هستش که در رابطه با کتک زدن زنانه، خشونت بر علیه زنانه و منسوخه.
خیلی سپاسگزارم محبوب عباس خلی زاده و حجت الاسلام تبرسی، مهمانان این هفته برنامه تابو بودید.